کنترل بدش کنی طرف با تو شما رو نشون میده بدون اینکه بدونه که اونجا کیه اینجا کیه. اما کشش داره، گرایش داره، جهت رو معین میکنن، ولی چی نیست؟ ولی آگاهی و دانش حصولی که از تصورات به دست آمده باشه نداره. اما دانش حضوری، همه عالم هستی دانش حضوری دارن. حالا چه؟ این شناختی که اینجا مطرح میشه، بله دیگه، شناختی که در این مباحث فلسفی مطرح میشه علم حصولی است، نه علم حضوری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین و لعن علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. یک بار اون دکمه رو بزنید. آها روشن شد دیگه. بله روشن شد. حالا بعد خواهیم رسید. یکی از مباحثی رو که ما بعد از این داریم، اینجا مبانی معرفت، مبانی نفس شناسی ملا صدر رو داریم و یک بحث دیگر مطابقت ذهن و عین رو داریم، اونجا مبحث معرفت شناسی است. من دیدگاه های ملا صدر رو که 5-6 نظریه یا 5-6 دیدگاه علل بدل هست اونجا خدمتتون عرض میکنم که بر اساس اونها میتوان معرفت به دست آورد. خب
بله
باز مقصود کلیات، یعنی کلیات مفهومی،
کلیات عقلی.
خب کلیات عقلی یعنی بازم مفهومی. کلی عقلی از نگاه ملا صدرا نظریه بدویش که فاعلیت رو میپذیره، میگه در صور جزئی فاعل است ولی در صور کلی اشبه به قابل است تا به فاعل، و میگه که عبارت است از مشاهده ما به اضاف و مصداق این کلیات عقلی، یعنی مشاهده مثل نوری افلاطونی، اونم از راه دور، چون اگر از نزدیک باشه این منطبق بر افراد کثیر نیست، از راه دور نگاه میکنه، تا زمانی که از راه دور نگاه میکنه کلی عقلی قابلیت صدق بر افراد مختلف خواهد داشت، اما هرگاه تونست از نزدیک نگاه کنه، مثلا مثل انبیا و اولیا، وقتی که اینا مفهوم کلی طبیعی یا کلی عقلی مانند اونها را که ادراک میکنند، اونا در واقع یک مصداق و اونم مصداق متافیزیکیش رو میبینند
که مطابق دیدن واقعش هست،
که واقعش بله.
اینجا میشه استفاده کرد و مشکل مطابقت رو حل کرد با این نظر.
یکی از راه ها این هست، داره 5-6 تا 4-5 تا راه در حکمت مطالعه هست که حالا گاهی به همینطور اشاره خدمتتون عرض کردم که یکیش اتحاد هست، یکی علم حضوری است، یکی مشاهده عقل فعال هست، یکی چی اتصال به علت و وجود ربطی بودن. حالا خدمتتون عرض می‌کنم در مبحث انتقال این بسته‌ای که دسته‌های غفارپور هست، این مجموعه پوشه‌هایی است که در ترم گذشته پیوسته هی نوشتید و گذاشتید تو اینا آوردید، حالا یک جا آوردم خدمتتون که هر کدام تعدادی از مقالات که احتمالاً خیلیاتون 15-16 تا بود، این همین اندازه بلکه زیادتر هست. بله اینو اونجا بگذاریم که هر کس میخواد ور داره دیگه، اینجا نیاد. بله خیلی خوب، فقط کاغذهاش رو که من بعضیاش رو به دقت نگاه کردم، بعضیاش رو مطالعه کردم، بعضیاش رو گذاشتم که باز برای دومین بار هم ببینم و بعضیاش هم مرور کردم دیگه، کاغذهاش رو بهتون تحویل ندادم، نگه میدارم. احتمال قوی اینه که ممکنه یه وقتی پشتش چیزی می‌نویسم، یا اینکه بچه هم نوه هم که میان خونه اینا رو برمیدارن پشتش نقاشی میکنن دیگه. خب سلام علیکم. مقاله شما رو عنوان چی بود؟ نصفی. نصفی؟ پس کی؟ گمون آره، گمونم مطالعه کردم، منتها جلسه گذشته نیاوردم که به کسی داده باشم. خب نبود، خب پس مطالعه نکردم، شاید گم شده که شاید دیگه اینجور که نه بذار تو ببینم ایمیل کردی یا پرینت بهم دادی؟ خب ایمیل کردید، نه پرینتش رو احتمالا باید داشته باشم تا نگاه کنم میخونم میارم باشم. نه هنوز اطمینان نیست که گم شده باشه. مقاله شما نرسیدم هنوز بخونم. بله خیلی خوب، بسم الله گفتیم؟ آره خیلی خوب. اما بعد خب طبعا بله نه نه ببینید اونی رو که خدمتتون عرض کردم رو تو گفته های شهید مطهری هم هست نگاه کنید. آقای مطهری هم این رو آورده، هم در دو جایی که تو مقاله فلسفی آورده، یکی هم در ذیل این تفسیر والذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا اونجا آورده، یکی هم اگر اشتباه نکنم حالا ایشون یا کس دیگه در این ذیل این آیه کریمه که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، مرتبه نفسانی رو، آغاز نفس یا هیولایی بودن نفس رو اونجا اینجوری معنا کردن. به هر حال نظریه رایج و مشهور و قابل اعتنا همینه که علم فطری به معنی علم حصولی و تصدیق حصولی از طریق تصورات امکان پذیر نیست، تصدیق از طریق علوم حضوری اون حرف دیگری است که شده نیست. و نه خب کجا رسیدیم؟ اینا این مباحث فلسفی یا غیر فلسفی اینا برای این که با همدیگه گفتگو کنیم، ولی حل که نمیشه، که قرار هم نیست حل بشه. اینو خاطر مبارکتون باشه که شاید قبلا هم خدمتتون گفته باشم، چون تکرار میکنم این حرفا رو، خاطرم نمیاد گفتم یا نه. در عالم طبیعت خاتم العلماء معنا نداره، استحاله عقلی داره. کسی باشه که علم رو ختم کنه، وقتی بعدش کسی که آمد بیره خیلی خوب تموم شده دیگه، ما چه کار کنیم؟ معنی این سخن اینه که این وجوه اسماء خدای متعال در جهان طبیعت، یعنی همین جهان طبیعت، پیچهای بسیار تو در تو، لایه‌های پیوسته رو در رو داره که یکیشو بردارید 10 تا دیگه جای سبز میشه، 10 تاشو حل کنید 100 تا دیگه سبز میشه. هر چه شما پرسش ها رو بیشتر پاسخ بدید، پرسش های جدیدتر و بیشتری مطرح میشه. اما اینکه انسان به نقطه برسه که پرسشی در حوزه علم حصولی یا در حوزه علم حصولی حضوری نداشته باشه امکان پذیر نیست، نه در جهان طبیعت امکان پذیره، نه در عالم برزخ و مثال امکان پذیره، نه در عالم عقل امکان پذیره. هر جا که چنین اتفاقی افتاد به توقف رخ بده، توقف. حداقل موجوداتی که جهان طبیعت اومدن در سیر بازگشت توقف ندارند، برای همینه که از عقول هم سبقت میگیرن و جلوتر میرن. این که در قرب منصوب خاندان پیامبر علیه السلام فرمودن که قرب او ادناست، این ادنا دیگه افعال تفضیله، یعنی اینجوری است که آب قوسین یه یکم کمتر، یعنی چی یه وجب کمتر؟ نه، شما هر چی که بخواید کمترش کنین کم شدنی هست. به یه جایی برسه که دیگه او ادنا رو به صفر برسانید امکانش نیست، در نتیجه انتظار نداشته باشید یه مسئله حل شود گویی مسئله نبود. ممکنه که مسائل شکلشون رو تغییر بدن، تبدیل به مسائل جدید بشن، ولی انتظار نداشته باشید که بی سوال بمونید. خیلی حل شد؟ خب الحمدلله. این دو تا چهار اول اینجوریه، ساعت اول اینجوریه. بله خیلی خوب، مجلات ساعت اول خوبه. نه اگه اینجور باشگاه خوبه که ما همون ساعت دوم داشته باشیم خوبه. بله
یک
درست؟
خب این اگر باید با استدلال پاسخ
بله؟
اگر کاری به هم بشه
بله درست
با استدلال
بله همینجوره بله البته اقتضای کلاس دکتری همینطوره من جای دیگه کلاس دارم 308 دارم اول وقت اما در این حال میگم بسم الله الرحمن الرحیم شلوغ میشه خدا رحمت کنه مرحوم آقا نجفی قوچانی رو حتما سیاست شرقشو خوندین کتاب خوندنیست مخصوصا برای ما تو این عصر که آدمای نوعا تنبلی هستیم حالا غیر از شما نوعا تنبل هستیم و کمکار هستیم و سردی گرمی خیلی تحمل نمی کنیم کتاب بسیار خوندنی و سودمند نیست میگه که یه درسی نزدیک از اساتید میرفتیم اسمشو میگه ظاهرا و حالا نمیخوام اسمشو ببرم میگه که آها باز دوباره از اون مواردی که سیمش قطع ای بابا عجب افتادیم از دستیم این جلسه گذشته درستش کرده بودن ها نه روز گذشته این از اینجا سیم کشی کرده بودن از اینجا آورده بودن باز خب میگه که میگه سر کلاس که تو جلسه درس که نشسته بودیم شروع همین استاد شروع میکرد میگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین شروع میکردن شلوغ کردن یکی از اون ور سوال میکرد یکی از این سوال کرد میگه چنان گرد و غبار برپا میشد که انگار معرکه جنگ هست این همینطور میگه ادامه داشت آقا هم فرصت صحبت کردن دیگه پیدا نمیکرد که حداقل اون یه چیزی گفته باشه ما همینطور با هم دیگه صحبت میکردیم میگه تا یکی از روزها تاگ و بسم الله الرحمن الرحیم میخدم هم دیگه اوقاتش تلخ شد این چه واسه درس خوندن هست که اصلا اولا بزنم بسم الله بگم طرح مسئله کنم یه دو تا نکته رو بگم بعد شما اشکال کنید میگه به جمعی که پای درس نشسته بود به همشون برخورد چون برخورد با هم دیگه توافق کردیم همگی که این بار استاد وقتی صحبت کرد هیچی نگیم گوش کنیم اینو استاد چی میگه میگه رفتیم آقا شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم هرچی نگاه کردی شاید نیست گو الحمدلله رب العالمین باز نگاه کردی هیچ کس نیست باز صلوات بر خدا پیغمبر و خاندان پیامبر فرستاد ولی هیچ خبری نیست گو اما بعد بحثمون در کجا بودی هیچ کسی نمیگه گو معلوم میشه مطالعه نکردیم بیاییم مطالعه کنیم فردا جلسه کلاس تشکیل میدید بعد ایشون میگفت که معلوم میشه که معلوم میشد که استاد هم مطالعه نمی کرده بیمه نبود بی اینکه همینجور شلوغ پلوغ باشه منتها دیگه روش نمیشد که بگه من مطالعه نکردم باز کدام جواب رو بعدن آقای ظهیری بعدن جواب رو خدمت شما خواهند گفت تقریر اون در حوزه ها در گذشته رس بود که درس می گفتن تقریر اول تقریر دوم چند بار تقریر می کردم سوالا که نبود که حالا تقریر اولش رو آقای ظهیری براتون می فرماید و هرچی هم که گفت چون من صریح گفتم خدمتشون ایشون هم صریح خدمتون خواهند گفت بنابراین نگران نباشی خب درباره نفس شناسی ابتدای یه نکته خیلی کوتاهی رو درباره نفس و جایگاه باز خاموش شد از این من روشنش کنم راحت بشه خب اما مبحث نفس شناسی ابتدا نکاتی رو درباره نفس از دیدگاه ملا صدرا خدمتتون عرض کنم تا بعد برسیم روشن شد خب اینه باید نه اون دیگه داره میاد تا من این فلش رو هم بردارم که یه وقتی اومد؟ خیلی خوب این نکات رو که خیلی خیلی احتیاج بحث گفتگو نداره هر جش که احتیاج به توضیح بود خدمتتون عرض میکنم به نظر ملا صدرا شناخت نفس برای شناختن بسیاری از مباحث فلسفی به عنوان مقدمه لازم و واجب تلقی میشه و به تعبیر دیگه هر کسی که نفس را بهتر بشناسه مباحث فلسفی رو بهتر میشناسه علتش هم اینه که به نظر اولین بار این نکته رو شیخ اشراق گفته به نظر شیخ اشراق و بعد هم به نظر ملا صدرا نفس امر بسیطی است که تا تمام کمالات مجموعه مراتب عالم هستی در نفس به گونه اجمالی نهفته است. طبعا اگر کسی توان این که نسخه مختصر مطابق عالم کبیر هست، معنیش اینه، این اگر کسی نفس رو بشناسه به همون میزان که نفس رو بشناسه، به همون میزان عالم کبیر را، جهان هستی را، اون وقت جهان هستی هم اعم از خود انسان خواهد بود شناخته. بنابراین به نوعی معرفت نفس انسان متوقف بر خود معرفت نفس هم خواهد بود، منتها یک دو تا حیثیت جداگانه دارن، اجمال و تفصیل دارن. پس اگر کسی این یک نکته یا یک تعبیر، تعبیر دیگرش اینه که مجموعه مراتب هستی که عبارت است از وجود، مراتب وجود، قواعد وجود، آثار وجود، این مجموعه آنچرا که ما اسمشو میگذاریم عالم کبیر یا عالم هستی، این در نفس انسان نهفته است. همینجا تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که یه جایی، حالا نمیدونم تو همین ترم بود یا در ترم گذشته، این نکته رو خدمتتون عرض کردم که از نظر ملا صدرا علم عبارت است از کشف حجاب از نفس، نه از اشیاء بیرون. و این نکته رو که اینجا داریم میگیم تناسب داره، یعنی اون شواهد دیگری داره، یکی از شواهدش هم اینه که مجموعه عالم هستی در نفس نهفته است. کسی که از نفس خیش کشف حجاب کنه، یعنی نفس رو ظاهرش کنه، یعنی نفس رو مرتبه علم برسونه که نفس به خودش توجه پیدا کنه، عالم هستی رو شناخته. علم هم چیزی غیر از این نیست، علم چیزی غیر از نفس شناسی یا کشف حجاب از نفس یا کشف محجوب نیست. بله، در مفصل نفس آره مهمه، اهمیتش بسیار زیاده، ولی پیچیده ترینه تو مجموعه مباحث فلسفه اولا، این پیچیده ترینش اینه. و همین خاطر که برخی از فیلسوفان رو می‌بینیم به عنوان نمونه، علامه طباطبایی اصلا این بحث رو مطرح نمی‌کنه. حرف علامه و نظر علامه هم این بود که کسانی که نهای و بدای رو می‌خوانند و می‌توانند بخوانند، اینا توانایی فهمیدن مسئله نفس رو ندارن، برای همین گذاشتنش کنار. برخی دیگر اگر مطرح کردن، در مباحث طبیعیات مطرح کردن، بلکه با استمداد از برخی از مطالعات و ابزارهای طبیعی اطلاعاتی نسبت به نفس پیدا بشود. اما مثل ملا صدرا هم که حالا آورده، حالا عرفان هم خدمتتون عرض میکنم، آورده میبینین که 5 جلد کتاب اسفار، اینا همه به عنوان مباحث مقدماتی، جلد ششم بازم مقدماتی، جلد هفتمه که مباحث و دقایق نفس رو مطرح میکنه. اما در عرفان مبحث نفس شناسی عرفان چنان پیچیدگی داره که کمتر کسی جرأت میکنه به اون نزدیک بشه. برخی از افراد رو که اگر نام ببرم شما هم ممکنه که بشناسید، یا حداقل آی زهیری میشناسن. من اگر حالا نام نمیبرم، ایشون رو به عنوان رساله دکتریش بهش گفت، با اینکه آدم مسلطی است هم در عرفان هم در حکمت متعالیه، کاملا مسلط، یعنی از نظر من، از نظر بنده جزء بهترین افرادی است که تو این شهر به مباحث حکمت متعالیه و عرفان تسلط داره. وقتی که بهش موضوع نفس از دیدگاه عرفان رو بهش دادن به عنوان موضوع رسالهش، یه مدتی هم ظاهرا مطالعه کرد و یه کاوشای هم انجام داد، آخرالامر بعد از سالیان درازی رها کرد، حاضر شد که دکتری نگیره ولی نفس رو بهش نپردازه. الان نمیخوام بگم که چون ایشون این کارو کرده، ولی چون ایشون آدم مسلطی است در این مباحث و بالاخره آخر جرأت وارد شدن بین نداشته باشن. حوزه عرفان نفس اینجوریست، یعنی وحدت وجود راحت میشه بهش پرداخت، مباحث علم رو راحت میشه، مکاشفات، فتوح و مانند دین رو هر کدومش به راحتی میشه که بهش پرداخت، اما مبحث نفس را پیچیدگی خاص خودش رو داره. بنابراین ضمن این که واقعا هر کسی که نفس رو بشناسه همه چیز رو شناخته، اول و آخر و وسط همه چیز رو شناخته. دیگه مهمتر از این میگم میشه که هر کسی که نفس رو بشناسه خدا رو شناخته. اعرفکم به انفسکم اعرفکم به ربکم. هر چه بیش فهم انسان بیشتر از نفس باشه، فهمش از خدا هم بیشتر خواهد بود. ولی در این حال پیچیده است، بنابراین در پایان یه نیم نگاهی بهش میندازند. علتش هم اینه که مسئله بساطت نفس و برخی وحدت نفس، بساطت نفس، فعلیت نفس و تجرد یا فوق تجرد نفس از مباحثی است که اگر کسی اینا رو آنچنان که حقش هست عیان آشکار کنه، چیزی به عنوان مباحث اولی فلسفه که مثلا هستی شناسی بود، مراتب وجود بود، علیت بود، یا وجود خدا بود، صفات خدا، اونا باقی نمیمونه. یک نکتهش همینه که اینجا خدمتتون عرض میکنم. بله بفرمایید. اینا قبل اقلا تو بال ده بال گفتیم.
خب باز
وسط بکشه، یعنی نه نه علم حصولی رو پیش نمیکشه. علم حصولی یعنی علم حصولی باشه دیگه، علم پیشینی حصولی حضوری بله همش درش
باز بحث
علم پیشین حضوری حصولی
حالا حضوری
بگیم خب که دیگه حرفی نداریم که تموم شد دیگه. فطریات هم همون علم حضوری است. خوبه؟ اما علم حضوری، اما علم حضوری فطری باشه کتامی هایی دیگه یا نه؟ چه اشکال داره؟ همین یه عالم هستی هر موجود بله همین یه عالم هستی به اندازه وجودشون کمالات وجود را از جمله علم را دارند، منتها آیا علم حصولی کمال حساب می شود یا نه؟ نه. احسن اینو چی؟ مثل اون انگور. احسن مثل اون انگور که خاطرتون باشه کمال به حساب نمیاد، بلکه العلم نقطتون واحده کثر حل جاهلون. این که هی کش میدیم مباحث را، این نشاندنده اینه که از علم فاصله داریم و الا هی باید اینا کم بشه کم بشه به یک نقطه باید برسیم. علم حصولی این نشان جهله. لیس العلم به کثرت تعلم، به خاطر اینکه تعلم مربوط به علم حصولی است. علم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، در برخی روایات هم داره من فی قلب من یشاء من عباده، هر که بنده تر علم حضوریش به نفسش بیشتر و در نتیجه علم حضوریش به مجموعه عالم هستی بیشتر. و حالا اگر بعد از اینکه علم حضوری رو که داشت اینا رو میخواد تبدیل به علم حصولی کنه، مانعی نداره که هر موقع انگیزه و دایی وجود داشته میشه این کار اتفاق میفته. بله انسان هست بله بله همین نه هست قطع نظر از انکشاف، ولی به اجمال تفسیرش به اینه که تفسیرش به اینه که منکشف بشه. بله نه این مربوط به علوم حضوری نیست. ببینید انسان ها یک مجموعه امیال غریزی و اخلاقی دارن که از اینا علم هم پدید میاد. به تعبیر دیگه حسن و قبح که ریشه مباحث اخلاقی افعال و فاعل ها و انگیزه های اخلاقی هست، ریشه این هاست. بنابراین اگر شما همینقدر تذکر بدی که خوشت میاد که مال تو رو کسی برداره، میفهمه که مال مردم برداشتن خوب نیست، همینقدر که بهشون تذکر بدین. این انسان برای استکمال سه تا حوزه داره. یک حوزه معرفت ارتباطی به تذکر نداره، تذکر حرف افلاطون نیست. یک حوزه اخلاق، یک حوزه رفتارهای اجتماعی. در حوزه اخلاق کاملا با تذکر امکان پذیره، به خاطر اینکه همه انسان‌ها باز نمیگیم در همون روزی متولد شدن، همینقدر که تو زندگی انسانی بزرگ میشن میتونن بدی ها و خوبی ها رو از 6 7 سالگی تشخیص بدن. میگه شما تذکر بدید به همون یافته های وجدانیشون، همون چیزی که در تجربه دست آوردن همون کفایت میکنه. اما در رفتارها دیگه چون بر اساس قراردادها، همچنان که ما موافق نیستیم که قراردادهای اجتماعی به نفع دیگران زیر پا قرار داده بشه، نباید موافق باشیم که زیر پای ما هم قرار بگیره. یک بار که یه نفر تخلف میکنه ما رو پشت چراغ قرمز میگذاره، خودش رد میشه، اینقدر آرام آرام میره میره میره، ما میمونیم اون میره. این عقب موندنمون سبب میشه که ده ها اتفاق دیگری برام میفته. این برای ما کفایت میکنه که این در خاطرمون بمونه که وقتی راه میریم به گونه راه برید که مزاحم دیگران نشید. این مذکر به این معناست. و الا عقاید که معنی تذکر اصلا معنا نداره. و این حوزه تذکر هم میتونه که همین علوم وجدانی، علوم حصولی، تجربیات و مانندین ها باشه، علاوه بر اون کشش هایی رو که در حوزه اخلاق انسان ها همه دارند. بلکه شاید بتوان گفت و گمان میکنم که درستم باشه که این حوزه اخلاق را حیوانات هم دارن، یعنی حیوانات هم میفهمن که نباید ظلم کنن، نباید زور بگن، نباید، ولی در این حال مثل انسان ها اونا هم ظلم زور میکنن. برای همین است که یه بزی اگه شاخ نداشته باشه کسی شاخ نمیزنه، چون میدونی یکی بزنه دوتا میخوره، اما اونی که شاخ داره شاخش بلند هست دنبال بهانه میگرده. وقتی میبینیم کسی زور داره زور میگه، حکایت داره میفهمه که نباید زور بگه، کجا باید بگه کجا نباید بگه. پس اگر در روایات میبینید که در قیامت علاوه بر انسانها رو میزان میارن و همه حساب کتابش بررسی میکنن، حتی آنقدر دقیق حساب میشه که حیوانات رو همونجا احیاشون میکنن، اونایی که شاخ داشتن و اون بیشاخ ها رو شاخشون زدن اونجا میارن، به اون کسانی که شاخ نداشتن شاخ میدن، به اونه شاخ داشتن شاخهاشون رو میگیرن، بهش میگن مقابل مثلوان بزن. حالا چند بار، البته چون جزا و سیعت سیعت و مثلها یک شاخ بزنه کفایت میکنه، اگه یکی خورد یکی، اگه دوتا دوتا. خب ما در مباحث زبان دین اینو محتمل میدونیم، بلکه بسیار احتمال قوی میدیم که اینها کنایه ها و استعاره ها و مانندون ها باشه، اما بر اساس مباحث عرفانی اینها رو واقعیات میدونیم، نه استعاره ها و کنایه ها. خب این نکته. نکته دوم این که تقریبا در حوزه حکمت عملی اصالتا و بعد هم در مباحث نظری گفته شده که نفس انسان نار الله الموقدت التي تطلع على الافئده است. نفس آتشه، یعنی ضمن این که نور داره حرارت داره اما خسارت بسیار زیاد هم میتونه داشته باشه. نه اصلا نفس دیگه، امار و غیر اماری اینا مباحث دینی است نه مباحث فلسفی. مباحث فلسفی و مباحث دینی مخلوط نکنید. نفس در فلسفه یعنی قوه مدرک و محرک، همین اندازه. خب بله دیگه، بله، به طور کلی نفس آتش است، یعنی ضمن این که آثار و خیرات و سودمندی های بسیار میتواند داشته باشد، اگر کنترل شده، حساب شده، از مجرا و قانون دقیقش استفاده بشود سودمندی داره، اما میتونه یک عالم رو به آتش بکشه، همه چیز رو از بین ببره. مثل آتشی که کنترل کنیم، تو بخاری نگه داریم، تو شومینه نگه داریم، میشه باش گرم شد، اما همین رو مثلا بدیم به جنگل دیگه به این راحتی نمیشه رو کنترلش کرد. اینو بزنیم به چاهای نفت دیگه نمیشه کنترلش کرد، یا کنترل کردنش بسیار سخته. میگه ضمن این که نفس این گونه هست، ولی این قابلیت رو دارد که از طریق، حالا یا بگیم که معرفت و لوازم معرفت که رفتارهای متناسب رفتارهای عالمانه هست، یا بگیم از طریق متمسک شدن و دستاویز شدن و آویخته شدن به تعالیم انبیا و اولیا، میتوان این نفس رو کنترل کرد و از ناریتش خارج ساخت و تبدیل به نورش کرد. حالا اگر نور که شد، در این صورت دیگه اصلا تاریکی نداره، اصلا ظلمت نداره، تردید نداره، شک نداره. اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد، وقتی این یکی از نظریات ملا صدر است که نفس از طریق استکمال هست که به صدق و صدق گزاره ها و صدق علوم دست پیدا میکنه، شرطش اینه که از ناریت عبور کنه به نوریت برسه. پس اگر در جای دیدید و خوندید در کلمات ملا صدر است که همگان توانایی فهمیدن واقع را ندارن، همگان توانایی دستیابی به گزارای صادق را ندارن، قلبی میخواهد طاهر، نفسی میخواهد مهذب، اشاره به همین نکات داره. چی؟ نه اون که همون آتشین بودنشه، اونی که ما فکر کنیم نوره، خود آتش نور داره دیگه، خود آتش، بله دیگه، خیلی آتش هم اینجوریست. آتش ضمن این که می سوزاند و خراب میکنه، روشن میکند، این هم که داره حرارت میدهد و میسازد. پس سوختن و ساختن هر دو مال آتشه. هر موقع رسیدیم به جایی که فقط ساختن داشت، سوختن نداشت، هدر دادن نداشت، نفت کردن نداشت، تبدیل نور شده. میگه در این ببینید تعبیرهای دینی را، نفس مستکمل. اما این که حالا این نفس مستکمل و نفس مطمئن، این کدام یکی از این نفوس هست؟ ببینید شما نفس مطمئن رو به همین آسانی میگید که نفسی که یا ایتا نفس المطمئن ارجی الی ربک، این مصداقش کیه؟ یه جای حضرت ابراهیم علیه السلام می فرماید که رب ارنی، نه رب بگید دیگه، کیفه توحی الموتا، ارنی کیفه توحی الموتا، نشونم بده که مردار چی جور زندگی میکنی. خدا رو بهش میفرماید که اولم تؤمن، آیا ایمان نداری؟ میگه چرا، ایمان دارم ولی برای اطمینان بیشتر. ببینید این نفس مطمئنه چیزیست فراتر از نفس نبیی، چون حضرت ابراهیم که متمحض در توحید و خلت است. خب وقتی اینو بهش میگن نفس مطمئنه، حالا ما میتونیم بگیم که کسی به از تاریکی دور میشه، از شک و تردید دور میشه که به نفسی همچون نفس حضرت ابراهیم رسیده باشه، اینو نمیتونیم بگیم. و چنان که باز در نفس مطمئنه میگه ادخل فی عبادی و ادخل جنتی، یعنی اینا به جنت ذات میرسن. یعنی اگر گفتیم که این ویژگی نفس مطمئنه است، یعنی کسانی که مرتبه جنت ذات و فنای از فنا نرسیدن، اینا به نور و روشنایی و صدق و مانندون نمیخوان، اینا نمیشه لوازم پایبند بود. بنابراین ضرورتی نداره پیوسته بگیم حالا این کدام یکی از این آیات هست. این آیات رو باید جداگانه تفسیرش کرد. اون آیه که در مورد اطمینان اومده که یا آیات و نفس المطمئنه، این اطمینان اون اطمینان ابراهیمی علیه السلام هست، بنابراین فوق نبوته، ندون نبوت، تا چه رسد به این که مرتبه آلودگی عقل آدمی به حس و آلودگی های دیگر باشه، با هم دیگه خیلی تفاوت دارن. این یه جمله، حالا که الکلام یا جور الکلام، جمله رو تو پرانتز خدمتتون عرض کنم، تو دلالت معجزه بر صدق دو تا نظریه وارد شده که آیا دلالت معجزه بر صدق ادعای انبیا این دلالت منطقی است یا دلالت روانشناختی، و به تعبیر دیگه آیا یقین حاصل از معجزه یقین روانشناختی است یا یقین منطقی است. یقین منطقی باشه یعنی تخلف ناپذیره، اما یقین روانشناختی باشه یعنی امکان تخلف هست، یعنی جدلی میتونه باشه، میتونیم که ما قبول کنیم امری رو به عنوان واقع در حالی که واقعی اینگونه نباشه. کدام یکی از این دوتا هست؟ خب دوتا نظریه وارد شده در بین بزرگان اهل فلسفه و کلام اسلامی هم. برخی گفتن که یقین منطقی داره، بعضی هم گفتن یقین روانشناختی داره. بعد یقین روانشناختی عنوانش رو بردن اطمینان. این کلمه اطمینان اگرچه در سخنان کسانی مانند غزالی اطمینان یعنی همین نتیجه جدلی، اما میتونه یک معنای دیگر هم داشته باشه که اطمینان به معنای روانشناختی نیست، بلکه چیزی فراتر از یقین منطقی است. چون ثمره به اعتقاد بنده اون یقین حاصل از مشاهده معجزه این امری حضوری است نه حصولی. اگر حصولی باشد یا یقین منطقی دارد یا یقین روانشناختی دارد، اون اصلا از این سه نخ نیست، مربوط به حضور هست. حضور که شد در واقع حوزه و قلمروش متفاوت خواهد بود. این هم از این نکته که قابلیت تبدیل رو داره، بنابراین وقتی میتونه به جایی برسه که این ویژگی داشته باشه که فاقد هر گونه کذب و مانند اون باشه. خب شناخت نفس سر آغاز اصل معرفت های دیگره. این نکته اهمیت داره که شناخت نفس افضل علوم طبیعی است. معناش اینه که مانند بسیاری از عالمان و فیلسوفان که معرفت نفس رو در علوم طبیعی بردند، نه در فلسفه، یعنی نه در الهیات بالمعنی الاعم و نه در الهیات بالمعنی الاخص. معنی این سخن اینه که این باید جاش اونجا باشه، ولی میدونین که ملا صدر این کار انجام نداده. اولا در حوزه طبیعیات نبرده، ثانیا در الهیات بالمعنی الاعم نبرده، یعنی در امور عامه مطرح نکرده، ثالثا در الهیات بالمعنی الاخص بعد از بیان توحید و مباحث مربوط توحید آنگاه نفس رو مطرح کرده. خب این نشون دهنده اینه که این سخن که میگه که اصل افضل علوم طبیعی است، این سخن خاص ملا صدرا نیست، معلوم دیگران هست. خب اما دلیلش دیگه، دلیل پاک بودنش و درست بودنش خوب بودنش معلوم هست که مادر حکمت رو همینه که خدمتتون گفتم مادر حکمت بود. اما سعادت از نظر ملا صدرا و همچنین فیلسوفان دیگر عبارت هست از شناخت و معرفت. شن ببخشید سعادت انسان در نوع معرفت اون گفته است. این یک، این مشترکه. اما با این تعبیرهایی که ملا صدرا مطرح میکنه، سعادت انسان در نوع نفس شناسی او ظهور پیدا میکنه و تحقق پیدا میکنه. این که نفس رو چگونه بشناسه، همان گونه و متناسب با اون شناختش سعادت خواهد داشت. نه اینکه چگونه جهان رو بشناسه، چگونه افلاک رو بشناسه، چگونه مراتب وجود رو بشناسه. اگر شناسایی مراتب وجود یا ظهورات و تفصیل وجود هم کمال هست، به این خاطر است که اون تفصیل، تفصیل این اجمال است. و اینا در نکاتی است که در خیلی از جاها جزء نکات کلیدی فهم حکمت متعالیه به حساب میاد. بله دیگه، خودش دیگه، بله، هر کسی نفس خودش، نه نفس انسان‌های دیگر و نفس خودش هم از طریق علم حضوری، نه از طریق حصولی. از طریق حصولی هر چی که نفس رو بشناسیم، به همون میزان شناختون از نفس دور میشیم، بدون فاصله میگیریم. قبلا ما بودیم و نفسمون بود، حالا جلو بین ما و نفس چند تا اصطلاح هم قرار گرفته، چند تا مفهوم هم قرار گرفته، چند تا صورت هم قرار گرفته. هی داریم این تعدادش هر چی بیشتر بشه فاصله میگیریم. علم حضوری به نفس، که البته حالا سهروردی میگه که من اینو در اون خلسه و یا شبه رویا از ارسطو شنیدم، ولی حق مطلب اینه که او از ارسطو نشنیده، در وجه ارسطویی، بلکه اون خلطی که میان ارسطو و افلوتین شده است، سبب شده است که پیوسته کتابها و آثار و حرفهای حسابی رو به معلم اول و شیخ یونانی نسبت میدم، ولی که مقصود ارسطو نیست. این از اون مواردی است. چی؟
خودش بوده.
کی بوده؟
یعنی میشه در اون سنته که در تلویزیون آورده که از شیخ اشراق با بچی از خودش بوده باشه.
بله. در این آره، تو مباحث عرفانی این گفته میشه که من یه نمونهش رو خدمتتون عرض کنم، به عنوان نمونه دعای کمیل. دعای کمیل نقل شده است از امیرالمؤمنین علیه السلام که حضرت امیر بر حسب نقل از حضرت خضر دریافت کرده است. خب این یه معناش همین معنی عرفی است که حضرت خضر در جایی دیده، حضرت خضر هم او این دعا رو بهش تعلیم داده، یک معناست. ولی معنای دقیق‌ترش اینه که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام این دعا رو از وجه خضری خیش ارائه کرده و القا کرده است. یعنی حضرت داره وجوه مختلف است به تعداد همه انبیا و اولیا، از هر وجهی چیزی اظهار شده است، چنان که اخلاقشون از وجه عیسوی و مسیحی است. این نکات از وجه خضری، وجوه دیگر از وجه ادریسی، از وجه لقمانی و مانند اونها. بنابراین اینو میشه گفت، منتها تمام مکاشفات رو نمیشه اینجوری تفسیر کرد. بله ارسطویی، آره ارسطویی این کاره نیست. نه اصلا ارسطو دیگه، بهترین ارسطو همون ارسطو چی؟
شده ارسطوی اصلاح شده دیگه در زمان شیخ
اشراق. نه در زمان ابن سینا اولین اصلاحات در زمان ابن سینا انجام شده و آخرین اصلاحات هم هست که دیگه همون اصلاحات رو مسیحیان گرفتن و اصلا از دست ندادن و هنوز که هنوز هست الهیات مسیحی، حالا غیر از این پروتستان ها و لیبرال و این نکات جدید پویش، این جدیدی ها نه، اون کاتولیک رسمی الهیاتشون الهیات سینوی است و در واقع ارسطویی است که ابن سینا آن را تفسیر کرده. حکایت داره که حکایت داره زیادی دینی تفسیر کرده، آنقدر دینی تفسیر کرده که به عنوان نظام و اون انسجام کلامی یا الهیاتی یک دین رو میتونه پوشش بده. این یکی از سوالهای جدی است که آیا نه وجه این همانی یا معیار این همانی نفس و نفوس جزئی چیست؟ آیا به علم و معرفتش است؟ وقت باید بپذیریم که اگر کسی این علم و معرفتش یه جور خدشه بردار شد دیگه خودش خودش نیست. بعضی گفتن حافظه است، برخی گفتن ماده است، برخی گفتن نظریات مختلفی رو. ملا صدرا میگه که وجه این همانی هیچ کدام از اینها نیست، وجود نفس است، چون تشخص نه فقط از لوازم وجود بلکه عین وجود است، یعنی میان وجود و تشخص یا شخصیت نه فقط تساوی بلکه مسابقت هست. وقتی مسابقت بود هر موجودی شخصم هست، پس در هر موجودی به خاطر وجودش این همانی هم صادق هست. نظر ملا صدر اینه. اون که دیگه نه فقط در آینده رو که هست، همین در جهان طبیعت هم همین گونه است. اغلب اون فهم عمومی از ملا صدر اینه که میگن که ملا صدر اعتقاد داره که انسان نو است در دنیا، ولی نو نیست بلکه انواع به تعداد اشخاص انواع است در عوالم بعد. ولی صریح سخنان ملا صدر اینه که انسانها هر فردشون یک نوع اند، به گونه ای که همین داشتم میگفتم که به گونه ای که همانند عقول که نوعشون منحصر در فرده، انواع انسان هم همین گونه هستن. هر کدومش یه فرد داره، یه فردش اینه، یه فردش هم هر کدوم دیگه.
بله.
کثرت نفوس، کثرت
محیط،
یعنی پیشینی چیه؟ قبل از اینکه حادث بشه؟
بله.
نه قبل از اینکه حادث بشه که
بالاپایین داره اینا دیگه.
بله.
خیلی توجیه خوبه پیدا
می‌کنه
در
همین زندگی
طبیعی. انسان‌ها اینقدر متفاوتن، اخلاقاً متفاوتن، از نظر سطح، از نظر استعداد، می‌تونیم رو بگیم که ماده اولیه باعث شده که اینا تفاوت رو داشته باشن.
از مضمون برخی از آیات و روایات این به دست میاد که این گل و این خاک با هم دیگه تفاوت دارن. برخی گلشون گل حاصل خیزه، برخی حاصل خیز نیست. الارض الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. این دیگه از اشاره گذشته به صراحته که میگه خاک حاصل خاک طیب، حالا طیب رو بند دلپذیر معنا میکنم نه پاک. فرق است میان طیب و طاهر. ممکنه طیب طاهر باشه، ممکنه هم طاهر نباشه. این دل یا ممکنه طاهر باشه ولی طیب نباشه. این دلپذیر بودن و آرام بخش بودن برای انسان، این روش کن طیب. میگه برخی از خاک ها که حالا خاک طیب یا گل طیب هست، این گونه است که نبات بسیار زیادی، گیاهان بسیار زیادی رو به اذن خدای متعال و در نتیجه میوه‌ها و گل‌های مختلف رو می‌رویاند. اما ولذی خبثن، ولی برخی از خاک‌ها خاک خبیث است، خاک غیر طیب است، نقطه مقابل طیب. این خاک‌ها لا یخرج الا نکدا، نتیجه نمیده جز اینکه در هر صد متر شونی یه علف هرزی عمل اومده. وقت در تفسیرش هم اگر بخوایم که اضافه کنیم، این که مقصود از این خاک همین گلیست که یا این تینتیست که انسان ها ازش ترکیب می شوند. این زواهی این گونه رو داریم که خاک ها با هم دیگه تفاوت دارند و بر اساس خاک ها و استعداد ها و مانند این ها می تواند نفوس با ویژگی های مختلفی پدید بیان که مصداق خلقکم اطوارا بشوند. اما حق مطلب اینه که نه فقط تنوعات نفوس مربوط به تنوع خاک ها و گل ها و اون ژن و وراثت و مانند اون هاست، اون تنوعات اونها هم ریشه در جای دیگر دارد. ریشه در کجا داره؟ دیگه اینجا رو باید بگیم که مباحث عرفانی رو در نظر بگیریم، اینا برمیگردن به مرتبه ذات خدای متعال. مرتبه ذات خدای متعال خود ذات، نه اون غیب الغیوب رو که اصلا هیچی در بارش نمیتوان گفت، حتی ذات هم نمیتونیم بگیم، ولی اولین تعیان خودش اطواری است، یعنی تمام کمالات به نحو متطور وجود داره. اون سبب میشه این خاک ها با هم تفاوت پیدا میکنه، این خاک ها سبب میشه که انسان ها با هم تفاوت پیدا میکنن. بر این اساس طبعا میتونیم انتظار داشته باشیم که غیر از یک حد مشترکی در علم، فهم، قانونگرایی، تدین، تکلیف و مانند اونها، یه حدی رو که حتما به نوعی اشتراک میتوان از لوازم کلیشون در نظر گرفت وجود داره، اما بقیه تکالیفشون، بقیه خلقیات و مانند اونها کاملا با هم دیگر تفاوت خواهد داشت. و به خاطر تفاوت داشتن باید قوانین متفاوت باشه، رفتارها متفاوت باشه، تکلیفها متفاوت باشه، انتظارات متفاوت باشه، گونه های تربیت و مانند آن متفاوت باید باشه. طبعا دیگه خیلی انتظارات رو باید داشته باشیم برای بنده. همه اینها را هم میگم که انشالله علم گسترش پیدا میکنه و زمینه ظهور فراهم میشه. در عصر ظهور اینجور هست که هیچ دو نفر رو با یک چوب تنبیه نمی کنند، هر کس مناسب با خودش. اینجوری نیست بگیم والا همه بالاخره اینا همه کشش هاشون با هم دیگه تفاوت داره، ژن هاشون با هم دیگه فرق داره، وراثت هاشون، طینت هاشون، گل هایی رو که در جای مختلف خب میبینین که بالاخره این گل هایی رو که آدمیان ازش تشکیل شدن چه سابقه رو گذراندن، خب جای مختلف رو هست، ته فاضلاب ها رفتن تا اومدن تو ابرها، اینقدر اینجا رفتن. اون کسی که هیچ وقت ته فاضلاب نرفته با اونی رفته، اونی یه بار رفته، اونی ده بار رفته، با هم دیگه تفاوت خواهند داشت. انتظار داشته باشید چی؟ متوجه نشدم. اینا مؤثره، تام نیست. این تعبیر رو هم باید اضافه داشته باشید که یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. مصداقش اینه که حداقل یکی از مصادیقش در روایت اومده اینه که از پدر و مادر بد، نادرست، ضعیف، گناهکار، کافر، مشرک، منافق مؤمنی عمل می آورد مانند مؤمن طاق. عکسش هم همینطوره، از میان مؤمنین بلکه از میان انبیا کسی عمل می آورد که در کفر بیمانند باشد. این یعنی اینجوری نیست که دیگه همه چی بسته باشه. این اگر نگاه کنیم فقط به پدر مادر بسته نیست، به محیط هم نگاه کنیم بسته نیست، به گل نگاه کنیم بسته نیست، به شرایط اجتماعی سیاسی نگاه کنیم بسته نیست، هر کدوم تک تک نگاه کنیم بسته نیست، ولی اگر به مجموعه اینها که نگاه کنیم یا بسته است یا با بسته بودن تفاوت چندانی نداره. چی؟ از دیدگاه کی میگین؟ فلسفی یا عرفان؟ عرفان هر جزئی از اجزاء عالم تمام کمالات اسماء و خدای متعال و در نتیجه تمام علوم، تمام قدرت ها، قوت ها، همه چی در اون نهفته است، فقط یا مقام اجمال است یا قوت، باید به فعلیت یا تفصیل برسه. این نظریات عرفانی که میگیم با این نظریات جدید فیزیکی خیلی شباهت داره که یک ذره از این عالم تمام ویژگی های کل عالم رو در خودش داره. بله؟ بله؟ یک تفاوت در علم حصولی، دو در تفصیل. این اجسام ضمن این که همه کمالات رو دارن به اجمال همیشه در مرتبه اجمال باقی میماند و اگر خواست از مرتبه اجمال خارج بشود باید همین مسیر رو طی کنه، تبدیل به نفس بشه تا تفصیل پیدا کنه، تا نفس نشود تفصیل پیدا نمی کنه. علم حصولی، حصولی آره. اینا اگر هدف و غایت این باشه که همین مجموعه اطلاعات، گفته‌ها، اصطلاحات و گزارای اینجنینی رو جمع کنید، دارین دور میشید. اگر همه اینها رو به عنوان ابزار و وسایل برای امر دیگری به استخدام بگیرید کمک میگیره. مثل این میمونه که مثلا ما میخواییم مسافرت بریم، آبنامه هم ور میداریم، کتری هم ور میداریم، نون هم ور میداریم، همه اینا یک کوله بار سنگین درست میکنیم. این کوله بار سنگین سبب میشه سرعت ما زیادتر میشه یا کندتر میشه؟ کند میشه. اما ضمن این که کند میشه، چون هدف و غایت ما اینه که وقتی به یه جایی رسیدیم استراحتی کنیم دوباره راه بیفتیم، چون این سیر رو میخوایم ادامه بدیم، این کوله بار سنگین را همراه خودتون بردارید، اگرچه دست پاگیره ولی برش دارید. بله، علم همچی اگر به عنوان مقدمه علوم حقیقی قرار بگیره، حداقل میشه مثل کار چنگال مقدمه علوم حقیقی قرار بگیره، با ارزشه. اما اگر مقدمه علوم حقیقی نباشه، خودش مقصد باشه، خودش مقصد باشه که خدا رحمت کنه استاد آشتیانی رو، میگفت فرق میان نجفی ها و قمی ها اینه که نجفی ها تعداد اصطلاحاتی که بلد هستن خیلی زیادتره، این یک. دومی که یک کلمگی میگم بنابر اصالت وجود، اصالت نمیدونم چنی، اصالت و هلیت، اصالت و حرمت، انقدر حرف از اینا میارن که آخر معلوم نشه که کی به کی بود. اگر مقصود اینه که اینا رو با هم دیگه جمع کنیم، اینا خاصیت نداره. اما اگر به مقصدی باشد که اینا سودمند باشه، خب طبعا باید داشته باشیم. نه، میگه نجفی ها میگن. این اصطلاحات نجفی ها خیلی زیاده.
قومی ها
نمیدونم که آخه قومی ها اون اندازه که سیاسی و اجتماعی هستن به این جنبه هایی که حالا بالاخره وقتی میرسن یه اصطلاح قلم به سلم میگن کمتر هستن، کمتر این ویژگی رو دارن. ولی حالا مشهدی رو من خیلی نمیدونم. اگر فاضلن خیر،
اسم
باطن تجلی اسم باطن رو دارن خیر. درست، بله بله، حرف حسابی است که روایت هم داریم که نفس رو مشغول کنید و الا مشغولتون میکند. خب راش اینه که یک کاری دستش بدیم، بهش بگیم حفظ کنه، مطالعه کنه، فکر کنه، چنین کنه، چنان کنه، تا کار دستمون نده. این هم یک نکته. این نکته ایران که باز ملازم میفرمایید نکته مهمی است، اگرچه در همه فلسفه ها کم و بیش گفته شده، ولی در حکمت متعالیه نقش مهمتری داره و اون اینه که علم به نفس اساس و کلید همه علوم هست. این همه علوم، یه وقتی میگیم که این اساس و کلید همه علوم نظری است، خب الان اینو میشه که یه چیزی گفت. یا بگیم که همه علوم حقیقی است، یعنی این که کسی که نفس رو بشناسه مسائل فلسفی رو بهتر میشناسه، چنان که نکته قبلی که گفتیم این بود، در این حرفی نیست. کسی که نفس رو بشناسه همه علوم نظری رو بهتر میشناسه، این کلید است برای فتح اون باب. این رو هم میتوان گفت. مثلا کسی که نفس شناس باشه میتواند در ریاضیات هم، در نجوم هم، در هندسه هم، جبر و مثلثات و مانند اینها هم، علاوه بر علوم مربوط به هستی شناسی میتواند اونها هم احاطه و تسلط داشته باشه. آیا مقصود از این که کلید همین علومه، یعنی همین علوم مقصود از علوم، علومی که ما با سر کار داریم، یا این که نه، خودشناسی کلید هر علمی، چه فیزیکی باشد، چه متافیزیکی، چه منطقی باشد، چه فرامنطقی، هر کدام از اینها بر اساس حکمت متعالیه نقشی که نفس شناسی داره اینه که در حکم کلید همه علوم رو داره. بنابراین اگر کسی نفس خودش رو بشناسه، این نفسش همانند چشمه خواهد شد که اگر تمایلاتش علوم فیزیکی باشه، علوم فیزیکی گسترش پیدا میکنه و فیضان میکنه. اگر متافیزیک باشه، متافیزیک. یک نکته خیلی کوتاهی خاطره یا شبه خاطره رو خدمتتون عرض کنم. در یکی از کشورهای دیگه یک مسلمونی بود، یک دانشمند مسلمونی بود که این منجم چی بود، فیزیک نجومی بود، رشتش فیزیک نجومی بود. این میگفت که یه جایی من در دعای کمیل دیدمش، گفت اومد و خودشو معرفی کرد، گفتم شما کجا هستین؟ گفت من استاد دانشگاه هستم و رشته من همینه، فقط من آسمان رو تماشا میکنم و یه وقتی شما بیاین تا جای ما رو. گفتم شما خب باشه، حالا جاتون رو بگید. یکی از دفعات، نمیدونم حالا بعد از دعای کمیل بود یا یه وقت دیگری بود، که گفت که شام خونی ما دعوت هستیم. به اتفاقی چهار پنج نفر دیگه همراهشون رفتیم شام خونیشون دعوت، رفتیم خونیشون نشستیم و سال پذیرایی رو خیلی خوب، چون امکاناتش خیلی زیاد بود، دانشجوهاش رو میبرد خونهشون. تو خونهشون یک سایتی داشت که حدود 13-14 تا تلسکوپ قوی، بزرگ و قوی اونجا نصب بود، دانشجو دکتری داشت، اونجا میبرد تو خونه خودش. نشستیم و گفتمشون خب محل کارتون، گفت همینجا منم کارم هم اینجاست. گفتنش محل کارتون نمیخوایم ما نشون بدیم؟ گفت چرا. رفتیم و تو همون سایتی که این تلسکوپاش نصب بود، گفت که اینا، این درس امروز دانشجوامون هست، این در اون بخش فضا رو داره نشون میده. گفتمشون که میشه که ما هم ببینیم؟ گفت بله. اومد نشون داد، یکی یکی بهمون گفت که نگاه کن اینجا رو نگاه میکنید و اون بخش از فضا رو داره میبینید. بعد گفتمشون یه وقتی که ما اینا دستکاری کنیم یکم این ور اون ور بری یاد نده. گفت نه، هر جا میخوام ببرین اشکال نداره، این دانشجو میان با خودشون تنظیم میکنن. ما نشستیم و هر یکی دو نفر یه جا، سه نفر یه جا، پنج شش نفر بودیم، نشستیم و نگاه میکردیم. بعد چرخوندیم این تلسکوپ رو چپ رو راست و همه جا رو مستر، پنج دقیقه طول نکشید که کل آسمان رو هر جایی رو که این زاویه هاش میچرخید ما چرخوندیم و همه جا نگاه کردیم. بعد اومدیم مثلا نفر بغل دستمون، اون میگفت که نگاه کن چقدر قشنگه، رفتیم اونم نگاه کردیم، باز رفتیم اون یکی دیگه، همه جا رو نگاه کردیم دیدیم خودش نیست. گفت دیگه یعنی در مثل این که مثلا 10 دقیقه 15 دقیقه دیگه همون دیگه خسته شد، دیده بودیم دیگه آسمان رو، ستاره دیدن که دیگه، مخصوصا ما که روستایی هم هستیم از همون دوران بچگی تا الان هم که تابستونامی شب کهکشان راشیری از روستای ما کاملا به خوبی دیده میشه. هر موقع میخوابیدیم اونقدر نگاه میکردیم تا خوابمونیم، اونقدر ستاره ندیده نبودیم، مثل مشهد که وقتی که من پشت اون که تابستونامی که میدم میشمرم 15 تا 16 تا 17، هنوز به 18 نرسیده. بله آخرای شب گاهی 18 19 تا ستاره میشه، هر جوری نگاه میکنیم تاب میشه 18 تا، نگاهی کش گم میشه باز. حالا ممکنه، ولی اون زمان نه، اون زمان کهکشان شیری رو ما نگاه میکردیم کم نداشتیم. بالاخره ستاره رو دیدیم، گفتیم کجا رفت این بنده خدا که ما رو اینجا تنها گذاشت. رفتیم تو اتاق چی پذیرایی، دیدیم نه خیر نیومد اونجا. گفتیم برگردیم سر جای اولمون، ما ازش خواستیم که کار شما نشون بده، الان ببینه که ما نیستیم، نمیگه اینا هیچ جالیشون نمیشد، بریم جون نگاه کنین همونا رو دوباره زنبن نگاه کنین. همینطور که من داشتم این تلسکوپ رو نگاه میکردم، دیدم که خودشم در اون گوشه سایت رفته نشسته پشت یکی از این تلسکوپ ها، عشق میریزه چجور. وقتی دیدم که اینجوری داره گریه میکنه دیگه گفتیم اصلا، گفتیم نه، گفتیم اصلا جاش نداره اونجا بریم، ما دیگه ادای او هم نمیتونیم در بریم، بیام بریم بشینیم از خودمون پذیرایی کنیم، این بعیده که حالا بیاد. چون من یه نمونه یه جای دیده بودم که 5 6 ساعت طول کشیده بود این گریهش، گفتیم این اگه 5 6 ساعت طول بکشه ما چه کاری باید به سرمون کنیم. بعد نشستیم تو همون پذیرایی، از خودمون پذیرایی میکردیم. بعدش حدودا نیم ساعت سر بود دیگه اومد و عذرخواهی ببخشید و گفتش ما اومدم اونجا وقتی دیدم که شما تو خیلی حال ملکوتی هستی، دیگه مزاحم نشدیم. گفتمش که دو تا سوال ازش کردم، یکیش به درد اینجا میخوره. اولش این بود که مگه تو اونجا چی دیدی که گریه میکردی؟ گفت که اون حالی را که شما، البته اطمان افرادی بود دیگه، اون حالی را که شما در دوره کومیل دارین و گریه میکنین، من در دیدن ستاره ها دارم و گریه میکنم. گفتنش خب حالا ما در دعای کومیل مثلا میگیم خدای این گناهان رو ببخش، یادمون جهنم میاد، میشه که آدم یادش به جهنم میاد هیچ متاثر نشه؟ خب برخی یکم متاثر میشن، برخی عواطف قوی تر دارن اشک میریزن. تو اونجا که آتش نمیبینی که؟ گفت اونجا من عظمتی از خدا مشاهده میکنم که همچی منو کوچک میکنه، کوچک میکنه، به جو میرسه که بنز یک ذره ای که چی به حساب نمیاد میشم، در اونجا اشک از همه جا میریزه. خب این یکیش هیچ، اینو بلاش کنیم. سوال دومش که مربوط به بحثمون هست این بود که گفتم ایشون که شما با این نگاه کردن عظمت خدا و همچنین کارهای دیگری که توی این مایه دارین، آیا در علم آموزیتان مؤثر هست یا نیست؟ گفت فتح باب میکنه. گفت این کارهایی رو که در دین مبین اسلام وارد شده، همین واجبات، ترک محرمات و مانند اینا، اینا سبب میشه که چشمه علوم باز میشه. میگه من وقتی دارم مقاله که می‌نویسم قبلش تمرکز میکنم، استعانت میجویم از خدای متعال، سپاس میگویم خدای متعال رو، ذکر میگویم، صلوات میفرستم و پیامبر، بعد دعا میکنم که خدایا کمک کن کمک کن کمک کن. میگم حالاتی رو خودم دارم. میگه وقتی که شروع میکنم مقاله نوشتم، خب مقاله رو می‌نویسم، نظریات بدی ابتکاری که هیچکس تو بال این نظریه نپرداخته، بله حال حتما ما به همون بنده خدا هم گیر میدیم، کار ملا صدرا نیست که. اینا یه سری تجربیات میخواد. آدم اگه تجربه داشته باشه خیلی از تجربیات دیگران رو به راحتی میپذیره، در حالی که تجربه نداشته باشه میگه یعنی این حرفا چیه، اینا از کجا آوردین؟ این بنده خدا میگفت که من تو همین رشته نجوم که دارم کار میکنم، قبل از این که سر کار بیام وضو میگیرم، فکر میکنم، دعا میکنم، استعانت از خدای متعال میجویم، وقتی میام تو کلاس با دانشجو چنان موفق هستم که همکاران من که اهل این چیزایی که من هستم نیستن، اینقدر موفقیت را ندارن. بر این اساس علم نفس کلید همه علوم هست. پس یکی از این سه تا رو بپذیریم، یا کلید علوم حقیقی یعنی مابعد طبیعه، یا علم نظری هر چی که باشه، از جمله ریاضیات، از جمله موسیقی و مانند آن، یا این که نه، مطلق علوم، هر علمی که میخواد باشه باشه، تفاوتی نداره. این تعبیرهای دینی هم اینه که تعبیرهای دینی اینه، من اصبح لله اربعین صباحاً جرى الله، من اکل الحلال اربعین یومن جرى الله. این تعبیرهای روایی رو نگاه کنین که چشمه های حکمت رو خدای متعال از قلب بر زبان جاری میکنه. این مقدماتش چیه؟ مقدماتش به نوعی بر میگرده به نوعی افکار، اخلاق، اعمالی که یا مهدش نفسه یا به نوعی حاشیه نفسه است. لولا ان الشیاطین یهومون علی قلوب بنی آدم لن نفروا الی ملکوت السماوات والارض. هم روایت از ائمه معصومین علیهم السلام هست بر حسب نقل، هم روایت از حضرت عیسی علیه السلام هست اونم بر حسب نقل. اگر شیاطین به گرد دل آدم و نفس آدم نچرخند، همه انسان ها بدون استثنا ملکوت آسمان و زمین رو مشاهده خواهند کرد. علت این که نمیتونن مشاهده کنن اینه که جلو دیده دل و بصیرت و باطن و نفسشون رو شیاطین گرفتن. شیاطین پیوسته دارن میچرخند. این در گذشته تو روستا رسم بود که وقتی میخواستن که برای کسی صدقه در کنن، این پول رو در میآوردن، مثلا این پول دور سری میچرخوندن، دور سری میچرخوندن، بعد به فقیر میدن. این اتفاق خوب میشد در میان افراد متدین. تو همین شهرم رسمه که تو افراد متدین و با تقوا هستن کسانی که وقتی میبینن که یه نفر مریض شده و کسالتش بسیار شدید هست، امیدشون قطع میشه، تو افراد متدین من دیدم و شنیدم که دور این میچرخند و میگن که خدایا ما را بلاگردون این قرار بده، از غذای خوب میشه این میمیره. کار شیاطین هم یکیش از این همینه که دور ما پیوسته میچرخند و مواظبن مبادا ما چیزی رو ببینیم و بشناسیم. بنابراین میشه بگیم که بر اساس اون چرا که خدمتتون عرض کردم، اساس همه علوم هست. این هم یه نکته، تمام شد. اما این نکته بعدی که دیگه اهمیتش بسیار زیاده، این میتونه پاسخی باشه برای اون نکته رو که آقای ظهیری پرسیدن که معیار تشخص نفوس و امتیاز نفوس از دیگران یا این همانی نفوس چیست. این پاسخ که یکی از شما هم فرمودین که علم هست، این نظریه. هر که معرفت نفس ندارد، نفس ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه وجود عین نور، عین حضور، عین شعور است، بنابراین عین علم است. علم که نبود یعنی وجود، علم که نبود یعنی وجود نیست. بنابراین هر که نفسش کاملتر، که ظهورش بیشتر، که علمش بیشتر، یعنی وجودش بیشتر. وجود و نفس با یکدیگر مسابقت دارند. نه دیگه، اون اصلا
هر کس معرفت دارد، من ندارد، نفس ندارد.
خب بله دیگه،
علم مساوی با نفس.
نه نه، علم مساوی با نفس، درست. آره،
برام نفس اول رو برداریم، مثلا بگیم هر کس معرفت،
نه مطلق معرفت، نه مطلق معرفت، نه. این که هر کسی هر نوع معرفتی داشته باشه نفس داشته باشه نیست، بلکه معرفت به نفس. ما داریم سخن چیزی مولا صدر میگه، بله، بله، معرفت حقیقی، بله. حالا فعلا ببینید، ما فعلا داریم حرف مولا صدر میگه، مولا صدر هم اینه. حالا اگر امر دیگر هم درست هست، اون سر جای خودش محفوظ. نه، اصلا نفس یعنی آتش دیگه، نفس در آغاز آتشه.
نه، بگیم آتشه، ولی وقتی به مرور،
درست، نور میشه، درسته؟ نه نه، اصلا اون جداست، اون نکته جداست. اون از استعارات و کنایات دینی و ذوقی استفاده کرده که نفس، نفس انسان در آغاز آتشه ولی بعد تبدیل به نور میشه. این یک اصطلاحه، اما اصطلاحات فلسفی ربطی به اونا نداره، اون اصطلاحات دینی و ذوقی است. اصطلاحات فلسفی اینه که وجود برابر است با نور. هر جا که نور باشد وجود هم هست، هر جا نور نباشد وجود نیست. به همین خاطر که حکمت اشراق را بسیاری گفتن که او که قائل است به اصالت نور، نه اصالت ماهیت، قائل است به اصالت نور و نور برابر با وجود است، در واقع قائل به اصالت وجود است. این نور و وجود نکته فلسفی است، نه ذوقیات یا مسائل دینیات و مشابه آن.
چشم بچه که باز میشه، اولین تصویری که میبینه نفس متولد میشه.
نه، نفس خیلی جلوتر از اینا متولد شده. تو من دیشب داشتم شبکه نمیدونم کدوم که شبکه ها داشت تلویزیون پخش می‌کردن، شبکه 4 بود یا شبکه آموزش، نشون میداد که بچه ها رو در حالی که هنوز متولد نشدن، جنین، در حالت جنین، ایش کدوم تو ندیدین؟ شبکه مستند بود؟ خب نه، همین دیشب نشون میداد که در حالی که این بچه‌ای که در جنین هست وجود پدر را احساس میکنه، حرفای پدر را میفهمه، نسبت به اونها واکنش نشون میده، حرفای مادر خب دیگون که دیگه روشن، اون دیگه احتیاج گفتن نداره. او زمانی که هنوز متولد که نشده، چشماش هم که بسته است، واکنش نشون میده به حرفای پدر مادر. وقت جالب اینه که وقتی پدر حرفایی میزنه که نشوندنده محبت، عشق، محبت، رأفت و مانند اینها، نازم، گلم و مانند اینها میگه، او یک نوع واکنش نشون میده. این دیگه معروف دیشب نیست. این وقتی که پدر حرفای نابجا و نادرست میزنه، یک نوع دیگر واکنش نشون میده. مادر هم اینطور. وقت برگردیم به تعالیم دینی که زن و شوهر اگه بخواستن دعوا کنن، در دوران حاملگی دعوا نکنند، بگذارن برای بعدش. البته بعدم دیگه مخصوصا در گذشته، که در گذشته دیگه بعدی پیش نمیومد، حالا خانم‌ها به تنبلی زدن. در گذشته خانم‌ها یا حامله بودن یا بچه شیر می‌دادن، بنابراین هیچ وقت نباید دعوا کنن. یکی از راه‌های برانداختن دعوا هم همینه دیگه. خب بله، مخصوصا برای سال گذشته خیلی مناسب هم بود. این ضمن اینکه ایشون دستور دادن، امروز به ما هم اعلام کردن که دیگه درس جمعیت حذف شد دیگه. اون تنظیم خانواده اسمش چی دیگه شد؟ مهارت زندگی؟ نه، خانواده توش بود. یه همچی زیاره این و اینا جز اشتباهاتی است داره رخ میده و اصلا هم خوب نیست. روانشناسی باید همونی که هست و همون باشه، پزشکی باید همون باشه، جامعه شناسی همون باید باشه. حالا اگر میخوایم محدود کنیم، این تو کشور ما اشتباه اتفاق افتاده، ما 2 میلیون دانشجو علوم انسانی داریم. 2 میلیون دانشجو علوم انسانی ما چیکار کنیم؟ همینجور که قبلا لیسانس میگرفتن بیکار بودن، بعد فوق لیسانس هم دکتری بخوام میگن بیکار باشن، اینا اگه برن یه کاری انجام بدن که به درد بخوره و حداقل زندگیشون تامین کنن خوبه. و الا این کارهایی که میبینم گاهی آقای دکتر ولایتی هم پرچم طب اسلامی رو گرفته و هر جایی که میره طب اسلامی رو داره احیا میکنه. نه، رها کرده آقای جوادی، رها کرد آقای جوادی، اون که گفت که علم را از دین میتوان به دست آورد، حالا کاملا نظر رو تغییر داده و این خودش به فال نیک باید گرفت. خب
درست؟ دانش
طب سطوران هست. خب حالا این اصلاح شده است. این معناش اینه که این کاری که پزشکان انجام میدن با بدن ما فقط، نه بدن انسان که شریف است و کریم هست. برای همین هم است که اصلا انگار نه انگار که ای کاش بیتاری بود. بیتار هم باز بهتر باید رفتار کنه نسبت به حیواناتی که باش عمل میکنن. مریض ها و انسان ها تبدیل شدن به اشیاء بی جانی که سبب ارتقاء تجارب انسان های دیگر رو دارن فراهم می کنند. این بده. اما این که مثلا علم رو بریم از کتاب و سنت، جراحی و مثلا علوم دیگر رو مانند این رو کسب کنیم، این دیگه کاملا انحراف بیان هست. ولی این واقعا انسان تبدیل شده به شی. در انشالله که هیچ وقت گرفتار نشید و مریض نشید، دست پزشکان نیفتید، ولی چیزی که هیچ گونه ارزشی نداره انسان و کرامت انسان و عزت و وقت انسان هست. با اینکه در ایران دیگه باید ولی جای دیگه که اونا واقعا آدمند. فرق میان آدم و حیوان رو آدم باید به جای دیگه ببینه. این ما قبلا وقت میگیریم، وقت پزشک میگیریم، میگه ساعت 6 بیا. ساعت 6 که میریم تازه حالا ما رو میگذاره تو نوبت. ساعت 9 نوبتمون میشه. حالا که ساعت 7 رفتی، ساعت 10 نوبت، یعنی 3 ساعت 2 ساعت باید اونجا بشینی، وقت باید قبلا بگیرید 2 ساعت اونجا بشینی. این در حالی که من در برخی از کشورهای دیگه وقتی دکتر گرفت بودم دو ساعت جلوتر زنگ زد که شما ساعت 9 وقت دکتر دارین، دکتر منتظرتونه. گفتن آجا آدمای بیکاری. رفتم اونجا نیم ساعتم زودتر رفتم، یه روز زودتر، مثل اینجا کابرسمون هست دیگه. وقتی نیم ساعت اونجا رفتم زودتر نشستم، بلا فاصله نسکافا آورد، مجلات مختلف آورد. ببخشید که شما زود تشریف آوردید، دیگه چاره‌ای نداریم که شما اینجا بشینید. اونقدر این منشی اینجا دلاراست شد و خموراست شد و اومد و رفت و عذرخواهی کرد که ما همینجور پیوسته بهش علق میکردیم. خب چه اینجوری میکنن؟ میگه اینا آدم ندیدن. یا بعد رفتیم پیش دکتر، باز دکترم از این که ما نیم ساعت زودتر رفتیم ببخشید از این که وقت شما تلف شده، دیگه چی نیمه چنان. بعد رفتیم اونجا نشستیم، انگار نه انگار ما دکتر رفتیم، انگار مهمونی رفتیم. نشستیم شروع میکنه صحبت کردن، از این ور بگو از اون ور بگو. یک ساعت آخر من بهش گفتم که من چون جای دیگه قرار دارم، چون یک ساعت و نیم وقت من بود، ما آخر بهش گفتم که من چون جای دیگه قرار دارم باید رسی نفذم. گفتن انشالله برنامهتون رو تنظیم کنید و یه دفعه بعد که بیان عجله نداشته باشید، یک ساعت و نیم وقت شماست. بله بله این رو دیگه دیدیم.
دقیقا نای دکتر به چشم خودم دیدیم که یکی از سانوات کشور هم میان ازش برداشت، حتی از خارج از کشور میان ازشون برداشت، چون یه تخصص خاصی داره که کشور دوربر پیدا نمیشن. ایشون هم اینو ردیف کردن، افراد رو میاوردن تو بله. سه و چهار ماه پیش وقت گرفته
بله.
اصلا اجازه نمیداد اینا حرف بزنن، بگن مشکلشون چیه.
بله بله.
یعنی تا طرف میخواد حرف زن کن من از تو سوال کردن یه دکتر دیگه هم اونجا نشسته و ایشون به شونتون میگو بومین بشه
بله.
خود تو برو بیرون پنج تا میورد
بله همینجور. اینا هم که حالا من که وقتی دکتر میرم دکتر قلب میرم، اونجا باید بریم نوار قلبم بگیریم. یه گروهی صف ایستادن که یکی یکی میرن تو جایی که دراز میکنن لباساشون در میاد، یکی دیگه اینجا مشغول در لباس پوشیدن هستن. یه دو من میش دکتر یک عالمی صد رحمت به طویله اسب ها و قاطر های پدر بزرگ بنده مونتا دیگه اینو میگن آدم. خیلی خوب، از کجا به اینجا رسیدیم؟ به نفس. به نفس که این که آیه جوادی گفته که این مثل دامپزشکی است، درست گفتن. اینی که علی موجود دامپزشکی است.
همه یافته های مولا سردار استاد میشه در زمینه نفسش برگردون به یک منشأ و اون منشأ این که خداوند انسان رو در صورت خودش
آره 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 بعد میرسیم. آره تمام حرفایی که ما درباره معرفت نفس و این که مبدعیت دارد و فتح همه ابواب کمالات رو میکنه به این برمیگرده که انسان مثل اعلای خداست. خدا مثل ندارد ولی مثل دارد، ولی در اعلا بودن متصف به وصف خداست. خب وقتی که علم مبدع نور و کمال و همین ها بود، طبعا جهل، اونم جهل به نفس، منشأ شرور و هلاکت آدمی است. این رساله سه اصل جز رساله های خوب و درجه یک ملا صدراستا، استثنایی است این رساله. حالا اینو خیلی کار نداریم که بله چاپ شد چاپ شد. خب در این باز تو اون بخش قبلی که عرض کردم خدمتتون که کلید و فتح همه علوم هست، حالا فعلا مباحث فلسفیش رو بررسی میکنیم. میگه ادراک حقیقت هستی فقط از طریق مشاهده حضوری نفس امکان پذیره. اون نکته رو که مرحوم علامه طباطبایی ارائه کردن، این که نقطه آغاز و شروع معرفت عبارت است از توجه به افعال نفس یا افعال ذهن. میگه وقتی شما تصور میکنید که اراده دارید، برخی از افعال نفس شما داره مانند اراده، حکم، داوری، تصدیق، تصور، اثبات، نفس، مانند اینها رو دارین که اینا فعل نفس شماست. میگه معرفت از اینجا شروع میشه و از قضا برخی از مسائل اساسی فلسفه رو مانند علیت رو میگه علیت از اینجا پدید میاد. حالا حرف ملا صدر اینه که تنها کسی میتواند به شناسایی هستی، اونم هم مراتب، قوانین و تشخصات هستی دست پیدا کنه و آشنایی پیدا کنه که علم حضوری به نفس داشته باشه. اگر علم حضوری به نفس داشته باشه، اون ادراک حقیقت هستی رخ خواهد داد. اما از طریق با استدلال از را آثار، لوازم و مانند اونها به دست نمیاد. اینم خودشاره، باز خودشاره، اصلا همه با خودش برده. خب حالا این حرفی که تو اینجا گفتیم این بود که تمام عالم آفاق و آیات آفاقی به نحو اجمال در نفس وجود داره. کسی میتواند به این تفاصیل دست پیدا کنه که نخست به این اجمالیاتش اطلاع آگاهی پیدا کرده باشه. و این نکته هم که فرمودید خوب بود که بله این که فرمودین که آیا به نفسی دیگر یا نه، به طور کلی معرفت النفس یعنی معرفت هر نفسی به خودش، این قدم اوله. تا کسی به نفس خودش معرفت پیدا نکنه به نفوس دیگران معرفت پیدا نمی کنه. تا کسی توانایی مشاهده حضوری خودش رو نداشته باشه توانایی مشاهده حضوری دیگر رو نخواهد داشت. بنابراین کسانی که حالا در میان اهل معرفت و ریاضت و مانندی نگه کسی میبینید که باطن دیگران رو مشاهده میکنه، این اولا باطن خود رو مشاهده کرده، در مشاهده باطن خیش استقرار پیدا کرده، بعد به مشاهده باطن دیگران میپردازه. حتی نه فقط باطن مشاهده باطن خودشون رو به دست میارن، بلکه مشاهده تفصیلی اجزاء بدنشون رو هم انجام میدن. یعنی همینطور که به خودشون که نگاه میکنن با همین چشمی که دارن نگاه میکنن، کبدشون رو نگاه میکنن ببینن آیا ایبیرایی داره یا نداره، کلیهاشون رو نگاه میکنن، ششهاشون رو نگاه میکنن، این اجزاء درونی هم اینجوری میبینن. منتها همه اینها از ثمرات و نتایج مشاهده حضوری نفسه. قبل از مشاهده حضوری نفس این اتفاق نمیفته. وقت حالا اگر مواردی هم دیدیم که گاهی پیش اومده، حالا در میان همین انسان ها، هم یکی چند سال پیش در شوروی بود که هر که نگاه میکرد داخل بدنش هم میدید، روده‌هاش هم مشاهده میکرد، یا برخی از افراد بودن که زیر زمین رو مشاهده میکردن، تا چند متر زیر زمین رو مشاهده میکردن، برخی اینا با چشم ظاهر میبینن. بله چشم ظاهر میبینن، البته نمونه‌های دیگرش هم هستن که چشمشون هم میبندن اینا رو مشاهده میکنن. ولی این اینه که در روسیه در اون زمان شوروی بود، در شوروی بود، این چشماشو که میبست نمیدید، ولی چشماشو باز میکرد نگاه میکرد، میگه خجالت میکشم وقتی تو خونه میرم میبینم اول بدن پدر مادر میگم، بعد میره رودشون رو نمیدونم کبدشون رو همه اندرون رودشون هم دارم مشاهده میکنم، میگه خیلی زندگی برام سخته. یکی دیگه بود که باز زیر زمین رو مشاهده میکرد، تا چند متر زیر زمین رو نگاه میکرد چشماشو میبست نمیدید، بنابراین وقتی که چشماشو میبست برای خوابیدن هیچی مشاهده نمیکرد. اینها گمان میکنم که باید که به نوعی مربوط به علم حضوری به نفس باشه. اگر اینجوری نباشه که حالا نه اثباتش امکان پذیره نه نفیش، اما بنابر احتمال اگر این مربوط به علم حضوری به شناخت حضوری نفس نباشه که احتمالش خیلی قوی است، میتونیم بگیم که همه مبدأ همه علوم علم حضوری به نفس نخواهد بود، بلکه باید برخی از علوم رو فی الجمله بگیم که راهش و گذرگاهش معرفت و نفس، معرفت و حضوری نفس، نه همه چیز. چون میدونیم که چی؟ بله. حالا بالاخره اون خیلی مؤثره دیگه، اون خیلی معارف بسیار زیادی رو تو اون حدیث اومده که نقل کردن. مرحوم قاضی به شاگردان سفارش میکرد که این حدیث رو بخونید، مکرر بخونید، از رو هم بخونید، نه یه بار و دو بار و پنج بار و ده بار، صدها و صدها بار بخونید. خب حتما معارف بسیار زیادی درش بود که اینجوری میگفتن. وقتی که بنده در یه فرازش بتونم 5-6 جلسه صحبت کنم بعد آخر دیگه متوقف بشه، طبعا اگر کسی اهل فکر و فهم و معرفت باشه قطعا و یقینا کتاب بزرگ خواهد بود. خیلی خوب، یه نکته هم خدمتتون عرض کنم که مربوط به همین که گفتیم جلوتر که معرفت نفس کلید همه علوم هست، همه علوم به معنی واقعی همه علوم، اگر اون رو بپذیریم که مقصود از همه علوم همه علوم باشه، نه فقط علوم نظری یا علوم فلسفی هستی شناسی و مانند اون، اگر اینو بپذیریم باید بگیم که ادراکات حسی نیز مبتنی بر علم حضوری به نفس هست. یعنی نفس وقتی خودش رو معرفت شهودی پیدا کرد، بعد چشمش باز میشه، میتونه که ببینه همین چیزهایی که حیوانات میبینن، بشنوه همین چیزهایی که وقت بر این اساس باید بگیم که نه فقط انسانها از بد تولدشون صاحب نفس نمیشن، بلکه جلوتر از اینها نفس دارن، بلکه علم حضوریشون به نفس خیلی جلوتر اتفاق افتاده است. از زمانی که ادراکات حسی رو دارن، چون گوشاشون میشنوه، بچه ها از 4 ماهگی به بعد در رحم مادر صدا رو میشنون، یک، دوم صدا رو تشخیص میدن مال کی هست، این دو، سوم این که معانی این کلمات رو تشخیص میدن. در نتیجه وقتی که برخی مثلا کلماتی رو به کار میبرن که کلمات حالا به زبان فارسی مثلا میگه حالا عزیزم، نازم، گلم و مانند اینها، یا بعضی هم میگن که مثلا فلان فلان شده، این بچه در اون زمان 4 ماهگی واکنش مثبت و منفی نشون میده. این ظاهرا باید بگیم که اینا رو ما نمیدونیم، ولی حدس میزنیم که اینا معانی این کلمات رو میدونن. البته احتمال هست که در نوع گفتنش هم مؤثر باشه. کسی که بالاخره این کلمات رو میگه با یک نوع لطافتی بیان میکنه، با از رو محبت اعلام میکنه، یک کلمات دیگری رو از روی بدی و عصبانیت و مانند ممکن اینم داشته باشه، ولی این عمومیت نداره. یعنی حتی اون کلمات نامعنوس و نامتناجس و بد و مانند اینها کسی با خوبی و خوشی هم که بگه، بازم اونها واکنش منفی نشون میدن. اگر اینجوری باشه، این معناش اینه که همه علوم نه فقط بعد از اینکه انسان در این جهان طبیعت متولد میشه، از اون زمانی که نفس شکل میگیره که بر اساس شواهد دینی، ما غیر دینیشو نمیدونیم، بر اساس شواهد دینی از 4 ماهگی است، از 4 ماهگی به بعد نفس تحقق پیدا میکنه. از همون زمان هم نفس باید علم حضوری به خودش داشته باشه. اگر اینو بپذیریم که علم حضوری نفس به خودش مبدا همه علومه، اما اگه نپذیرفتیم، گفتیم نه ارتباطی نداره، اگه گفتیم ارتباط نداره باید یک مبنای دیگری براش پیدا کنیم، ما همینجوری هم نمیتونیم. میگه ما دیدیم این یه مبنایی باید داشته باشه، یه مبنایی باید داشته باشه که اولا دیدن رو ادراک کنیم، دوم اینکه این دیدن، دیدن من است رو ادراک کنیم. این فرق بر اینه که علم حضوری به نفس، ولی علم اجمالی باید وجود داشته باشه. بله، بنابر نظر
دقیق‌تر اگر مطرح بکنیم، بله، منظور اپیستمولوژی و نظریه معرفت فلسفه، اپیستمولوژی که معلومه،
بله، بله،
ولی در معرفت شناسی مسلمی سوال می‌کنه،
من معرفت
شناسی
اپیستمولوژی معرفت شناسی معرفت شناسی معرفت شناسی معرفت شناسی
نه، ببینید این که معرفت شناسی امروزی نداریم، یعنی این که ما ادراکات حسی رو چیزی به حساب نمیاریم، آیا مطابقت یا عدم مطابقت، تردید و مانند اینها رو لحاظ نمی کنیم، این که آیا یک مبدأ، یک فاعلی باید همین صورت‌های حسی و ادراکی رو داشته باشه، اینا رو میتونیم نادیده بگیریم، این که امکان پذیر نیست. که به تعبیر دیگه در همین اپیستمولوژی امروزی باید فاعل شناسا باشد، دوم باید موضوع شناسایی باشد، سوم باید فهم و شناسایی هم رخ بدهد. این ستا در فلسفه اسلامی هم وجود داره، منتها این که فلسفه مغرب زمین و معرفت شناسی جدید از حس شروع میکنه، چنون که فلسفه ارسطو همینطوره، فلسفه ابن سینا همینطوره، که من فقط حسم، فقط علمم یا عدیله، این همه علوم از حس شروع میشه. آیا همین گونه است یا نه؟ این حرفایی که داریم الان میگیم دقیقا وارونه است، اینا به نوعی مباحث معرفت شناسی دینی است، وارونه است. یعنی به تعبیر علامه طباطبایی و ملا صدرا، علم از حضوری شروع می شود، بعد تبدیل به حصولی می شود. وقتی تبدیل به حصولی شد، همون میشه که در مغرب زمین وجود داره، منتها با یک مبنای ویژه خودش. به هر حال در معرفت شناسی جدید میشه که نفس را مانند در و دیوار و چوب و مانند اون لحاظ کنیم و بگیم این داره میشناسه، یا اینکه نه، باید یه موجودی در نظر بگیریم یا عین بدن باشه، یا زائد و عارض و معروض و محل و حال در بدن باید باشه، و یا اینکه هیچ کدام از اینها نباشه، نوعی موجودی که متمایز از این موجودات این جهان هست. هر کدام از اینها رو بگیریم، به نوعی رگه‌هاش و آثار و نشاناش در فلسفه اسلامی وجود داره. در مسئله مطابقت انشاءالله در جلسات آینده اگر برسیم خدمتتون عرض می‌کنم، اگر نرسیدیم هم حداقلش اینه که این فایل‌ها رو خدمتتون میدم و ملاحظه بفرمایید، هم مبحث مطابقت را، هم مبحث اتحاد عاقل و معقول رو که از مباحث درسیمون هست. هفتا چی بود توش؟ نگاه کردین این چیه؟ آره هم کلشه بعد. علم به هستی فقط از طریق علم حضوری است. خب این دقیقا نقطه مقابل اون چیزیست که در معرفت شناسی غربی گفته میشه و این نوعی معرفت شناسی است. با شهود خود، این یک، استمرار این شهود، اگه کسی خود رو شهود کنه ولی استمرار نداشته باشه، خودی بس این همونی تحقق پیدا نکرده، علم به نفس تحقق پیدا نمی کنه. اول باید خودمون رو بشناسیم و پیوستن بگیم که این همونی که قبلم بود، هنوزم همونه هست و ادامه داره، من همینم یا همانم که قبلم هم بودم. اگر اینجوری شد به دو سه نکته میتونیم دست پیدا کنیم. یکی وحدت نفس، این معیار این همانی. دوم بساطت نفس، آیا مرکب هست که مرکب نیست. خب طبعا در فلسفه اسلامی بساطتش اهمیت داره. و همچنین تشکیک، ذو مراتب بودن و یا متکامل بودن و مستکمل بودن. از نظر این نکته این وسطی خیلی اهمیت داره که البته وحدتش هم همینطور هست، ولی بساطت نفس آثار بسیار زیادی رو در حکمت متعالیه داره که با توجه به قاعده بسیط لایقه که بسیط لایقه کل الاشیاء، با توجه به بساطت نفس، نفس از مصادیق قاعده بسیط لایقه هست. اونی که در کتاب ها میخونین اینه که یک، واجب تعالی بسیط لایقه است، این یک. دوم بنابراین میگن که بسیط در شواهد روبیه ملا صدر میگه که الله تبارک و تعالی کل الوجود و الوجود هو الله. این تعبیر دیگرش اینه که بسیط لغه کل الاشیاء و لیسا بشه منها، دو طرفش. این در مورد خدای بوتال گفته شده. در مورد عقل هم میگه که العقل و کل الاشیاء، این هم چرا؟ به خاطر اینکه عقل بسیطه. در مورد نفس هم همچنین که نفس کل موجودات هست به خاطر بساطتش. اگه کل موجودات باشه طبعا اگر بخواد علم تحقق پیدا کنه یه علم خاصی است، معرفت تحقق کنه یه معرفت خاصی است، کمال تحقق پیدا کنه یک امر خاصی است. یعنی نفس انسان به بیرون از خودش احتیاج نداره. تمام اون چرا که در بیرون وجود داره ابتدا به نحو مختصر و اجمالی و وجود نفسانی در نفس موجود هست. اگر به بیرون از خودش تماشا میکنه یا اگر به اونها اشتیاق داره مانند تماشای خدای متعال به خلق است. خلق خدای متعال به خلق تماشا میکنه و حب ذاتی به همه خلق داره، به همون دلیل نفس انسان هم بیرون از خودش توجه میکنه و اونها رو مورد محبت یا علاقه خودش قرار میده یا بهشون علاقه داره. بله اجهل دیگران بهتر میشناسه. بله وقتی که ببینید علت دلیلش اینه که بر اساس حکمت متعالیه شناسایی وجود هر موجودی که عین ربطه جز از طریق استنادش به خدای متعال امکان پذیر نیست. معلولی که عین ربطه به تنهایی نمیشه شناختش، همیشه باید که مرتبطن به علتش، متعلقن به علت باید بشناسیم. این یک نکته. نکته دوم اینه که من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که نفس خودش رو خدا شناخته پس چون خدا مبدا همه موجودات هست اغیار همه رو شناخته به واسطه خدای متعال، ولی مستقیما امکان پذیر نیست. خیلی خوب، تقدم خودشناسی بر هستی شناسی و شناخت شناسی باز سخن ملا صدراست. تا خودشناسی تحقق پیدا نکنه نه هستی شناسی و نه شناخت شناسی هیچ کدام تحقق پیدا نخواهد کرد. علتش هم اینه که وجود تنها از طریق شهود و علم حضوری امکان پذیر هست. علم حضوری اولین مصداقش علم نفس به خودش هست، یعنی علم و شی به نفسه هست. بنابراین تا انسان خودش نشناسه هیچ گونه علم حضوری نداره. تا علم حضوری نداشته باشه از هستی و سایر امور که مراتب هستی، قواعد هستی و آثار هستی نمیتونه مطلع بشه. پس اول باید به خودمون آگاهی داشته باشیم، آنگاه از طریق خودمون به هستی، آنگاه به اون امور سگانه رو که در هستی میتوان وجود داشته باشد. بنابراین حالا اینا رو دیگه مراجعه بفرمایید، در اسفار هست و در این هم یکی از نکاتیست که در فلسفه ملا صدرا مخصوصا در نفس شناسی در دو تا مسئله، یکی نفس شناسی هست، یکی هم اتحاد عاقل و معقول. این دو تا مسئله دو مسئله بسیار پیچیده است که حالا البته جزء بحثمون هست. آیا ملا صدرا این اتحادی رو که قبول میکنه به همین معنی است که ما متوجه میشیم؟ به این معنا، یعنی این که سه چیز باشن، سه موجود باشن، یک وجود موجود شده باشن، این امتناع عقلی دارد و نشدنی است و از این جهت سخن ابن سینا سخن درستی است. ولی ملا صدرا این رو نمیخواد بگه که سه چیز، سه موجود به یک وجود موجود باشن. شرط اتحاد تعدد موجود ولی در این حال تحصل یک وجود هست، چون این چیزی امکان پذیر نیست. اون رو که مد نظر ملا صدراست اینه که اتحاد عاقل و معقول نیست، وحدت عاقل و معقول یک حقیقت هست که از جهتی عنوان عاقل، از جهت دیگری عقل، از جهت دیگر معقول با تحلیل عقلی به دست می آید. این سخن حق و درستی است. این چیزی است که از راه تزرع به دست آورده نه اتحادی رو که ابن سینا نقل میکنه. گمان میکنم که حالت اون مباحث اتحاد و معقول معقول انشالله اگر برسیم اونجا خدمتتون خواهم گفت، این اتحادی رو که ملا صدر قبول داره ابن سینا هم قبول داره، اونی که ابن سینا رد میکنه ملا صدر هم رد میکنه. حالا ملاحظه بفرمایید که به نظر ملا صدر یکی اصالت وجود، کشف اصالت وجود، یکی یگانگی عاقل و معقول، یکی هم حالا بازم هست فهم چگونگی علم تفصیلی خدای متعال قبل از ایجاد، علم تفصیلی قبل از ایجاد. میدونید که در فلسفه تا قبل از ابن سینا علم تفصیلی قبل از ایجاد رو هیچ کس نتوانست اثبات کند، البته اگر شیخ اشراق رو استثناء کنید که شیخ اشراق اصلا نظرش چیز دیگر هست و علم حضوری اثبات کرد، و البته او هم چون مورد نقد قرار گرفت که علم مادیات رو دیگران نقد کردن، کالا فعلا کار نداریم، بنابراین میشه گفت که علم تفصیلی مطلق را کسی اثبات نکرد تا ابن سینا. ابن سینا اولین بار هست به عنوان اولین فیلسوف که علم تفصیلی قبل از ایجاد رو مدلل کرد، ولی به غلط‌ترین شیوه ممکن، به گونه‌ای که ضمن اینکه اولین کسی است که مسئله علم تفصیلی قبل از ایجاد رو تبیین کرده و مدلل کرده، ولی نظریه به این نادرستی هم فیلسوفی ارائه نکرده. شیخ با اون عظمتش خطایی رو که در این زمینه داره تقریبا بیمانند هست. از طرفی کاری کرده کارستان، هیچ کسی اینو مدلل نکرده، ولی در این حال همه نظریات دیگری که در روی علم تفصیلی خدای متعال اومده یه اشکال داره، دو تا اشکال داره، قابل حله، بالاخره یه جور میشه اصلاحش کرد، فقط نظریه ابن سیناست که قابل اصلاح نیست. چی فرمودین که نصف کار رو برد خب؟ آره
علم اجمالی در این کشف تفصیلی همینه.
علم تفصیلی که ملا صدر ایراد کرده نه تفصیلی محض نه اجمالی محض، اجمالی در این کشف تفصیلی است. خب این چند تا مسئله نگاه کنید. یکی دیگه واقعیت داشتن مثل افلاطونی، حرکت جوهری علم به نفس هم باید باشه، حاصل تضرع و توسل به درگاه مسبب الاسباب و پیراستن نفس از آلودگی ها و نتیجه افاضه و هدایت رب الارباب است. بر همین اساس ملا صدرا میگه که علوم حقیقی جز از طریق تهذیب نفس و تطهیر قلب به دست نمی آید. میگه حتی شناسایی همین پدیدارهای حسی نیز آنگونه که حق اینهاست به دست کسی نمی رسد مگر آنکه این دو ویژگی تهذیب نفس تطهیر قلب را داشته باشد. نقش برهان دیگه باقیش بمونه. آخر دعوان و ان الحمد لله رب العالمین. خانم میناخانی هم که نیستن، خانم هاشمی هم که نیستن، آقای یزدان بخش هم هستن. خدا نگهدار.